و من رفته رفته متوجه می شدم که چقدر می تونه دیدنی تر و تماشایی تر کنه این اثر رو، متن رو. یعنی حتی یک جایی من احساس کردم که این جنبه های اجرایی داره غالب میشه بر متن که زیباتر کنه متن رو، و قطعا این اثرگذاریش برای خود من که نویسنده اثر هستم کاملا مشهوده.
شما در جریان کارهای در واقع شهرستان ها هم هستید در جشنواره، چون همون روزی که شما اجرا دارید یک نمایشی از شهر گیلان با نام از ورشو تا تهران هم به روی صحنه خواهد رفت. میبینید اون کار رو؟
دوست دارم ببینم، حالا باید ببینم چقدر درگیر کار برنامه خودمون و نمایش خودمون هستم، ولی قطعا دوست دارم ببینم اگر فرصت کنم.
شما چطور خانم عبدالله زاده؟ اصلا دیدید کارای بچه
شهرستان؟ وایا من، بله من پارسال این 10 تا کار رو دنبال کردم و خیلی برام جذاب بود. البته نتونستم برم توی اون مکان قرار بگیرم، اما همه‌شو از توی سایت یعنی می‌دیدم از توی سایت، و واقعا به بینندگان به شنوندگان عزیزم ازشون واقعا میخوام اگر علاقه دارن حتما به سایت رادیو نمایش برن و اینا رو میتونن این نمایشا رو از اونجا دنبال بکنن.
بله حتما همینطوره. این هم باید عرض بکنم که شما میتونید به صورت رایگان هم حضور داشته باشید در تالار رودکی، همراه ما باشید.
از ورشو تا تهران.
ایرما تو زیاد فکر و خیال میکنی؟
تو نمیکنی؟
نمیدونم.
تو هم فکر و خیال میکنی دیگه؟
من دوتا آرزو داشتم که بعد جنگ بهشون رسیدم، چیز دیگه ای برای فکر و خیال ندارم.
ای کاش آرزوهای منم مثل آرزوهای تو کوچیک بودن ایزابلا.
راه یافته به 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
زیبا، چرا الان میتونم این موسیقی ها رو دوست داشته باشم؟ چرا این همه از شنیدنشون لذت میبرم؟
چون دیگه جنگ تموم شده.
از کجا مطمئنی؟
از اون جایی که دیگه چیزی نمونده به خودت وصله کنی، نیاز به یادگاری نداری.
کاری از گروه نمایش رادیو گیلان.
من همیشه سه تا صدا میشنم، هر سه تا هم صدای خودم، صدای خودم قبل از جنگ، صدای خودم در زمان جنگ، و صدای خودم بعد از جنگ.
از ورشو تا تهران.
خب آنونسی که شنیدید مربوط میشد به نمایش در واقع رادیو تئاتر از ورشو تا تهران. این واقعا به نظرم موضوع جدیدی است توی همه گونه های نمایشی، این که انقدر سریع انتقال پیدا بکنه مبحث از تهران، از پایتخت به شهرستان های دیگه، یه مقدار واقعا با فاصله بیشتری و با گذر زمان بیشتری اتفاق میفته. اما رادیو تئاتر به نظرم خیلی سریع همه کشور رو در بر گرفته و همه در واقع عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن در زمینه رادیو تئاتر هم فعالیت میکنن، هم در جشنواره گذشته هم در جشنواره امسال تعداد کارهایی که از شهرهای دیگه به جشنواره اومده خیلی زیاده و این خیلی خوشحال کننده است. اما اجازه بدید بریم سراغ رهایی در بند و با نویسنده این اثر شروع بکنیم. خانم خدادادی، وقتی رهایی در بند رو نوشتید میدونستید قرار رادیو تئاتر بشه؟
نه.
و تغییری ایجاد شد بعد از اینکه تصمیم گرفتید رادیو تئاتر بشه؟
شاید در حد تغییر چند جمله.
از شروع این متن، از در واقع مبحثی که در ذهنتون شکل گرفت تا این متن رو بنویسید، یه مقدار برای ما بگید.
خب این قصه یک بستر واقعی داره، یعنی یک ماجرایی بود که به واقع اتفاق افتاد و من خیلی دلم می‌خواست اون واقعیت رو بگم برای مخاطبم. دغدغه من همیشه جنگ بوده، هست و خواهد بود و عشق، این دوتا دغدغه های من هستن و من خیلی دلم میخواست این رو بیان کنم. خب وقتی من ماجرا رو شنیدم دیدم که شاید شنیدم که بگم و چه بهتر از این که خب در قالب یک نمایش رادیویی گفته بشه. نمایش رو نوشتم و خدا رو شکر مورد پسند تهیه کننده کارگردان هم قرار گرفت و به اینجا رسید.
به هر حال مبحث جنگ و عشق به عنوان دو کلمه در واقع گزیده‌ای که مبحث رهایی در بند رو در ذهن شما شکل داده همیشه به هم وابستگی خاصی دارن، مخصوصا در این زمینه در کشور ما بحث‌ها و متن‌ها و فیلم‌های خیلی زیادی نوشته شده. حرف جدید زدن در این زمینه همیشه مبحث مهمی، مخصوصا در جشنواره که به هر حال ویترینی هست از گفتگوهای جدید هنرمندان. امیدواریم که رهایی در بند حرف جدیدی هم داشته باشه. فکر میکنید مخاطب بازخوردش چطور باشه بعد از دیدن و شنیدن این رادیو تئاتر؟
خب عشق آقای رنجبر همیشه مورد توجه بشر بوده، یعنی من فکر میکنم یکی از عناصریه که به هیچ عنوان نمیشه از انسان جدا کرد عشق رو. جنگ رو هم خب ما همگی تجربه کردیم، البته خب حالا فارغ از جوانهایی که هستن که قطعا اینها شنیدن. پس این دو عنصر، این دو موضوع و مقوله رو ما زیاد باش در ارتباط بودیم، جنگ و عشق رو. اما من حرف جدیدی دارم توی نمایش رهایی در بند، حرفی که خودم فکر میکنم خیلی ناگفته و بکره، حداقل من خودم نشنیدم. من خودم اهل جنوب هستم، کارهای جنگی رو زیاد دنبال کردم، خوندم، نوشتم، تماشا کردم، تئاتر، فیلم، نشنیدم این چیزی رو که من قرار هست در نمایش رهایی در بند به مخاطبم بگم و به ذهنش القا کنم که چنین اتفاقی هم افتاده در یک برهه‌ای از تاریخ، حرف بسیار تازه‌ایه.
خیلی ممنونم. عشق به ایران در برگی از کتاب این سرزمین در 8 سال دفاع مقدس به خوبی برای ما به یاد مونده.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست
در مورد نمایش رهایی در بند که در جشنواره فجر 38 در بخش رادیو تئاتر قرار هست به روی صحنه بره گفتگو می‌کنیم با نویسنده و تهیه کننده این نمایش، خانم عبدالله زاده. شما به عنوان تهیه کننده این رادیو تئاتر کمی در مورد عوامل و همکاریتون با عوامل برامون بگید.
بله، خواهش میکنم. بازیگران این نمایش رادیویی شیما جان قربان، آقای نورالدین جوادیان، بهرام سروری نژاد، بویوک میرزایی، علی اصغر دریایی، مینا شجاع و آقای علی اصغری هستن. نویسندش که خب الان اینجا حضور دارن، خانم خدادادی، کارگردانش آقای مهدی تماسبی هستن، افکتور آقای محمد رضا قبادی فر، صدا بردار کل کارهای این رادیو تا توی جشنواره آقای مجید آینه هستن و منم که در خدمت شما.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. خانم عبدالله زاده، ما توی این 2 روزی که روی موج صحنه رو روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز در رادیو نمایش به روی در واقع آنتن بردیم، تعاریف زیادی در حوزه تهیه کنندگی شنیدیم از عوامل نمایش ها و هیئت داوران و کارشناسان. تعریف شما از تهیه کنندگی رادیو تئاتر نسبت به رادیو در واقع تهیه کنندگی نمایش رادیویی چیه؟
والا من الان خودم شاید یک حدود بیشتر از یه هفته است که واقعا درگیر این کارم، حالا علاوه بر این که روش متمرکز هستم، ولی خب من به یک ابزارهای دیگه هم نیاز دارم، چون به هر حال یه سری چیزهایی رو من باید از قبل فکرشو بکنم. گفتم که من توی کارم میخوام از پروژکشن استفاده بکنم و حالا یه تصاویری که توی کار بنا به ضرورت استفاده میشه، به خاطر اینکه این تصویرسازی رو تکمیل میکنه و توی اون خلق فضا میتونه کمک بکنه و اون بخش تئاتری کار رو یه مقدار پررنگ میکنه، چون به هر حال ما قرار نیست تئاتر 100% داشته باشیم. من به عنوان یه تهیه کننده میگم فقط باید علاوه بر کارهایی که به طور معمول به لحاظ کار تهیه انجام میدم، استفاده از افکت های مناسب و همچنین موسیقی های مناسب اون کار و استفاده از تیتراژ، مجبورم که به المان های دیگه بیرونی هم توجه کنم.
متشکرم. یه فاصله بگیریم و برگردیم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir اجراهای رادیو تئاتر فردا سه‌شنبه 15 بهمن ماه در تالار رودکی. رادیو تئاتر عروس فراه از تهران. نویسنده و کارگردان پیمان غریب‌پناه. تهیه کننده انسیه سمیع‌پور. ساعت 16:30 دقیقه.
38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
رادیو تئاتر کادوی تولد از گیلان. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده بهرام نوری. ساعت 18:30 دقیقه.
38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
توی قالب گفتگوهایی که با کارشناسان داشتیم در مورد زمان و مبدأ شکلگیری رادیو تئاتر، ما را ارجاع میدن به زمان معاونت دکتر خجسته، معاون وقت زمان شکلگیری رادیو تئاتر. اما در این لحظه دکتر خجسته روی خط برنامه روی موج صحنه هستند. آقای دکتر خجسته سلام.
سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز. بسیار خوشحالم که در محضر شرمندگان گرامی شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر خجسته بهتون تبریک میگم. در واقع اون نهالی که شما کاش دیدش به نوعی و تلاش کردید که بزرگ و بزرگتر بشه، امروز تبدیل شده به یک بخش مهم در جشنواره تئاتر فجر، بخش رادیو تئاتر. کمی در مورد اون روزها و اون زمانی که این بخش شکل گرفت به پیشنهاد شما بگید برامون.
خب خیلی متشکرم. اول من تبریک میگم ایام مبارک رو، انشالله خدا خیر کثیر مقدر این ملت کنه. عرض کنم اول من خدمت خانم عبدالرزاق جدا سلام عرض کنم، پیوندهای قدیمی رادیو، که من اولین شادی که از برای مواجه با ایشون، ایشون برنامه اقتصادی در شبکه جوان داشت، برنامه زنده صبح ساعت 9-10 صبح به نظرم، اگر اشتباه نکنم. میخوام سلام مجددی عرض کنم.
هم ایشون هم به شما سلام رسوند.
بله
ایشون هم به شما سلام رسوند.
ارادت دارم آقای خجسته.
خیلی متشکرم خانم عبدالعزیزه، زنده باشید. عرض کنم که این رادیو نمایش این اشد که بود از آقای دکتر گیلابری یاد بکنیم. یعنی ایشون زمانی که مدیر کل نمایش رادیو بود این اتفاق افتاد و در خانه هنرمندان هم اگر اشتباه نکنم اجرا صورت میگرفت. من هم چون یک فرضی داشتم این که آیا این مثلا چه تأثیری روی رادیو داره و یعنی شنونده رادیو، خود منم مرتب میرفتم میشستم شرکت میکردم، اجراهای گوناگون رو میدیدم و من دقیقا این بود که رادیو میدونی که سرمایه عمدهش قدرت تخیل سازیشه و همین داریم مخاطب یک وابستگی عجیبی داره به رادیو، مخاطب خود یا شنونده خود رادیو. مثلا شما کسانی که شنونده رادیو هستن اگر بپرسین چند تا رادیو رو میشنوی، حد اکثر با سه تا رادیو ارتباط داره، بعد یه برنامه داره، مثلا صبح این رادیو، بعد از ظهر این رادیو، به ندرت چهار تا میشه، غالبا سه تا در همه دنیا. ولی مثلا بینندگان تلویزیون تا 15 کانال میتونن ارتباط برقرار کنن. بله. و به همین دلیل شما تلویزیون رو غالبا مثلا ریموت کنترل دستته و میچرخونی تا دنبال برنامه مورد نظرت باشی، ولی در رادیو شبکه یا کانال خاصی که مخاطب دنبالشه. به همین دلیل یه ارتباط ویژه‌ای هست بین رادیو و مخاطبش که اصطلاحاً اصلا در همه تحقیقات هم غالبا شنوندگان جدید رادیو رادیو رو مثل دوست میدونن، یعنی لفظ دوست به کار میبرن. این دغدغه بود که مثلا اون چه اتفاقی میفته. من میگم نه، اون رادیو تئاتر یا رادیو نمایش که هر دو اسم به کار میبرن، اون جنبه تخیلی به طور کامل داره. یعنی من چند تا اجرا بودی که مال آقای عمرانی آقا رضا کارگردان بود، که محمد آقای عمرانی کارگردان بود، دوستان من یادم رفتم دیدم بیان. نه حتی مثلا کار آقای عمرانی که یه خود مثلا لباس هم دستکاری شده بود، یعنی یه خود کار صحنه خیلی مختصر مثلا 5% انجام داده بودن، من دغدغه داشتم. بعد این تبدیل مقاله کردم تحت عنوانی که رسانه جدید. اینو من برای اجلاسی در یونان، در یونان میدونی یه اجلاس در اسپانیا هست، یه اجلاس رادیو سالانه است که بزرگ اجلاس جهانی رادیو است، من فرستادم. حالا بخوام بگم چون موضوعش مهم بود به من بربود نمیشه به، یعنی در واقع این برمیگرده به زحمتی که بچه ها رادیو کشیده، فقط من تونستم اینو تبدیل به مقالش کنم، اون زحمت بچه ها رو من فرستاد برای اونجا. بعد اونجا به من پیغام دادن با $400 برای ورود به این اجلاس بریم. من اتفاقا یک مقاله، من همیشه اعتمادی مقاله میدم، یک مقاله من به سنگاپور داده بودم، اونجا مجلس رادیویی بود.
بله.
که از طریق ای‌بی‌یو برگزار میشد. بعد اونجا هم دعوت کردن سنگاپور، من برم سنگاپور. اینا به من گفتن $400 بده. من بهشون گفتم که من پول ندارم به شما $400 بدم، پس نمیام. اون کسی که مسئول این کار بود قبلا هم ایران اومده بود، برای من پیغام فرستاد، ایمیل داد که این جزء مقررات جشنواره است. من گفتم من که اعتراضی ندارم، گفتم من $400 ندارم بیا. بعد ایشون ایمیل زد که چون موضوع مقالت خیلی جدید و نوه، شما بدون $400 بیا.
عجب.
من میخوام بگم که این ابداعی که بچه های نمای شما داشتن و بردن رو صحنه و چیز کردن، این معلوم شد که اصلا یه حرف خیلی جدیده در حوزه رادیو جهان و مورد استقبال قرار میگیره.
عجب.
برمیگرده به اون بچه‌ها که واقعا اون زحمت کشیدن و اتفاق بزرگی بود که کماکانم به هر حال به قول شما اون کار ادامه دادن، تکمیلش کردن، مگه ضعفی داشت ضعفاش رو امروز الحمدلله خب یه کار خیلی جدی در جشنواره حضور داره. من خیلی خوشحالم
جناب دکتر،
موفقیت بچه رادیو.
اولا که من شما رو دعوت میکنم که به نمایندگی از رادیو نمایش، شما رو دعوت میکنم که حتما در جشنواره امسال هم اگر فرصت کردید تشریف بیارید و کارها رو ببینید. اما جناب دکتر خجسته، به هر حال هنر مسئله زاینده‌ای، عکاسی شاید بعد از نقاشی تونست یک حرف جدیدی بزنه، یا ترکیبی از عکاسی و نمایش شاید سینما رو ساخت. میخوام ببینم که به نظرتون این ترکیب تئاتر و رادیو میتونه چه دستاوردهایی برای خود رادیو داشته باشه.
ببینم اونجا یه ایده ایم داشتیم، حالا بعد نیست شما بدونین که همون زمان خانه تئاتر از من یعنی از رادیو که من نمایندهش بودم برای ترویج تئاتر تقدیر کردن. یک شبی که همه مثلا اعضای خانه تئاتر بودن اینا در همه خانه هنرمندان، از رادیو که خب من به نمایندگی از من تقدیر شد. یه ایده اونجا بود که مثلا تئاتر به طور عموم مثلا ممکن توی لایه‌های هنری قرار بگیری که هنر مثلا هنر نخبگی باشه، بنابراین جماعتی که میرن بیننده تئاتر بیننده آدم های خاص‌تری هستن، مثلا نمیخوام بگم در ضمن میگن هنر اعیانی، مگه هنر نخبگی؟ خب تئاتر هنر خیلی پدیده عجیبیه دیگه. این یک بچه‌ام که مثلا دوستان ما فکر میکردن این کار رادیو نمایش یا رادیو تئاتر میتونه اون فاصله بین عامه مردم و تئاتر رو پر کنه و پل باشه، یعنی یواشاش عامه مردم با تئاتر نزدیکتر و آشنایی بیشتری پیدا کنن و مورد اقبال تئاتر قرار بگیرن. حالا تئاتر همه چیز که ممکنه مثلا الان تئاتر خانگی هست اینا رو خیلی اهل تئاتر ممکن خیلی قبول نداشته باشن، چون بالاخره هنر فضیلتش در هم تعالی بخشیه، یعنی هنرمند واقعی اینه. ممکنه مثلا تئاتر خانگی اسمش تئاتر ممکنه خود اهل تئاتر هم قبول نداشته باشن. این در واقع یک کارکرد به همین دارم که خانه تئاتر از رادیو تقدیر کرد، برای که میخواست حوزه عمومی و عامه مردم رو به تئاتر مقتصر کنه. حالا ندارم چقدر موفق شد، اما بخواهی یک کارکرد اینجوری که داشت اون رادیو نمایش ها.
درسته. جناب آقای دکتر خجسته، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه روی موج صحنه دادید. افتخار دادیم
به بنده که من در خدمت شما و شنوندگان گرامی شما باشم.
تمنون میکنم از شما. خداحافظی میکنم.
گذر از دلهره‌های شهری در آستانه سقوط برای رسیدن به عشقی دیرینه. رهایی در بر.
میبینی که فیلم داری مروند رو میشکافیم و میریم بصره.
تو نرو حبیب، بله تنها نزار، نرو حبیبه.
روایتی از ناگفته های جنگ، رهایی در بند، روایتی واقعی از حماسه ماندگار.
من بگین رحمان عبدوی کجاست؟
مامورای شما همه جای خونه رو گشتن، رحمان خیلی وقت دیگه نیومده خونه.
این دروغ میگین سرباز.
بله قربان.
4 تیرک ببندین تو حیاط.
سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بخش رادیو تئاتر، زمان 16 بهمن، مکان تالار رودکی. رهایی در بند.
خب یک بار دیگه آنونس نمایش رهایی در بند رو شنیدید. همچنان همراه دو مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم سهیلا خدادادی نویسنده این نمایش و سرکار خانم زهرا عبداللهی تهیه کننده این نمایش. عبدالله زاده، من چرا گفتم عبداللهی؟ خانم زهرا عبدالله زاده عزیز خیلی عذر میخوام. فکر میکنید چطور میشه مخاطب رو به صورت ویژه آشنا کرد با رادیو تئاتر، جوری که بدون از این به بعد میتونه رادیو تئاتر رو هم به صورت پی در پی، حالا شاید در یک سالونی ببینه و جذبش بشه؟
ببینید، به نظر من اولا باید این کار جا بیفته و جز تکرارش هیچ راه دیگه ای نداره. من یادم میاد توی صحبت هایی که با جناب آقای افتخاری داشتیم، مدیرت شبکه رادیو نمایش، اصلا جز چیزهایی هست که خودشون هم مد نظرشون بوده که اصلا رادیو تئاتر رو راه بندازن به شکلی که ما مرتب اینو داشته باشیم. و به نظر من دقیقا بعد از این جشنواره شاید بهترین زمان باشه، یعنی به بعد که این جشنواره تموم شد، من واقعا خودم به شخص خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته، یعنی طوری باشه که بچه‌ها و تیم‌های رو درست بکنن، آماده باشن برای اینکه کارهایی که مناسب برای این فضا هست رو ارائه بدن و اینجوری هم خیلی چی میگن؟ کار ورزیده میشن تو این کار، هم تجربه خیلی خوبی رو کسب میکنن که انشالله ما به جشنواره سال بعد که به 39 جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر که رسیدیم با دست پرتری وارد این عرصه بشیم. به نظر من تنها راهش اینه که ما این رو مرتب پیگیرش باشیم و همش ارائه بدیم، همون چیزی که خودتون فرمودید، این که خواهش می‌کنم این که ما همش ارائه بدیم، همش عرضه کنیم و من اطمینان دارم که مخاطبین خاص خودش رو هم خواهد داشت.
شما فکر می‌کنید امسال توی چه بخشایی بتونید جایزه جشنواره رو بگیرید؟
والا من امیدوارم که تمام جایزه های این جشنواره درو کنیم.
انشالله. واقعا فکر میکنید کدوم بخش ها رو ولی امیدوار ترید و فکر میکنید که با کیفیت بالاتری
والا من راستش نویسندگی این کار خیلی دوست دارم.
بله.
به نظرم شخصیت پردازی خیلی خوب و درست انجام شده. والا چه سوال سختی میپرسید آقای رنجبر.
آخه قبول دارم سوال سختیه، ما به هر حال مهمان‌های دیگری هم داریم. بله. از گروه‌های بعد، ولی واقعا فکر می‌کنید متن رو بتونید بگید؟
متن رو بله، من در زمینه تهیه تمام سعی و تلاش خودم خواهم کرد. در زمینه بازی یکی دو تا بازی ما داریم توی این کار، حالا نمیدونم بهتر اسم نگم، ولی فکر میکنم این اتفاق بیفته. در زمین کارگردانی هم همچنین امیدوارم. به هر حال ببینید موتور محرکه همه آدم ها در روی کره زمین امیده.
بله.
این امیدی که بهمون حرکت میده، باعث میشه که ما بهتر تلاش بکنیم و باعث ایجاد انگیزه میشه در ما. من فکر میکنم که همه ما همین که داریم تو این مسیر سعی بکنیم که درست حرکت بکنیم، این خودش یه جور برنده بودنه. من وقتی دارم کاری که دارم ارائه میدم با لذت تمام انجام میدم و دارم ازش انرژی میگیرم، دارم ازش عشق میگیرم، من احساس میکنم تو این کار برندم. حالا بله. اون بخش جایزه حالا یه بخش دیگه داستانه.
مراقب باشید بخش جایزه رو اصلا کم اهمیت جلوه ندید، چون یکی از کسانی که قرار هست در مورد آثار نظر بده به عنوان یکی از داورهای کهنه‌کار در این زمینه جناب آقای بهرام ابراهیمی هستن که اکنون روی خط برنامه روی موج صحنه هستن. جناب آقای ابراهیمی سلام علیکم.
سلام فرزان، صداتون چرا انقدر ضعیفه؟ معمولا صدای مخاطب باید ضعیف باشه، صدای شما چرا ضعیفه؟
چشم، من از این به بعد با قدرت بیشتری صحبت میکنم.
آره عزیزم، متشکرم،
ارادت دارم. آقای ابراهیمی خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم، مثل همیشه از این فرصت خیلی خوشحال هستم. امروز هم همینطور. کمی در مورد معیارهای داوری میفرمایید جناب آقای ابراهیمی عزیز؟
والا معیار داوری کاملا مشخصه، یک در واقع متروگز و معیارهایی هست در رادیو و در تئاتر مشترکن که اینها در واقع پایه اون چیزیست که ما بر اساسش داوری میکنیم. چقدر تونستن رادیو باشن، چقدر تونستن تئاتر باشن، بازی هاشون چطوره، متن چطوره، کارگردانی چطوره، هدایت در واقع کارگردان، دریافت بازیگر، انتقال نقش، نمیدونم ببخشید من معمولا باز فارسیم گیر میکنه، ویژوالاش چطوره، چقدر تونستن از رادیو فاصله بگیرن به تئاتر نزدیک بشن بدون اینکه مفهوم رادیو رو از بین ببرن و بدون اینکه مطلقا تئاتر باشن. خود سخته به گمانم مجموعه همه اینها، ولی به هر حال هست.
آره واقعا کار سختی بوده آقای ابراهیمی که از بین 83 اثر 10 اثر رو حائز شرایط در واقع انتخاب دونست و بهتون خسته نباشید میگم. اما جناب آقای ابراهیمی، این چند روز ما از همه دوستانی که در برنامه حضور داشتن یا مهمان تلفنی ما بودند تعریف رادیو تئاتر رو پرسیدیم. فکر میکنم این تعریف رو باید از شما هم حتما بپرسیم تا ببینیم نظر شما چیه.
ببینید رادیو تئاتر یا هنر ترکیبی نمایشی چیزی جدیدی نیست، شاید برای ما یه مقدار جدیده یا شاید اطلاعات ما در موردش کافی نیست. اینطور درست تره به گمانم که اطلاعات ما کافی نیست. در مورد هنر نمایشی ترکیبی از اروین پیسکاتور در آغاز قرن بیستم ما میتونیم یاد بکنیم که در واقع ویژوال های تصویری رو وارد تئاتر کرد و ویژوال های گویندگی و یعنی فقط صدای بازیگر رو در واقع وارد کرد، ترکیبی از انواع هنرهای مختلفه که حالا ممکنه بیسش مطلقاً تئاتر باشه یا بیسش مطلقاً رادیو باشه، اما به هر حال نمایش ترکیبی است. این یک واقعیته. این که چه اندازه همونطور که تو بخش قبلی هم عرض کردم تئاتر و چقدر رادیوه و یا چقدر چیزیست به نام رادیو تئاتر، این هاست که در واقع تعیین میکنه رادیو تئاتر چیه. و الا